بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، امشب 11 اسفند ماه برابر 7 ماه مارس 2002 میلادی است. من مینا بهارمس هستم. گزارش های امشب را با خاور میانه آغاز خواهیم کرد که اسرائیل از هوا و دریا اهدافی را در مناطق فلسطینی امروز مورد حمله قرار داد. با ادامه عملیات نظامی اسرائیل، وزیر خارجه آمریکا از آریل شارن نخست وزیر اسرائیل انتقاد کرده است. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل با وزیر خارجه عراق در نیویورک امروز ملاقات خواهد کرد. نتیجه این ملاقات و تصمیم عراق درباره بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل روند برخوردهای آینده را توسط آمریکا و متحدانش با عراق مشخص خواهد کرد. آمریکا در آستانه این دیدار عکس‌ها و فیلم‌هایی را در کمیته شورای امنیت نشان داد که می‌گوید ثابت می‌کند عراق تحریم‌های اقتصادی را نقض کرده است. و عراق میگوید خود را آماده مقابله با حمله نظامی آمریکا و بریتانیا میکند. بمباران هوایی مواضع افراد القاعده در کوههای شرق افغانستان هم امروز به شدت ادامه داشت. رئیس جمهوری ایران نماینده‌ای را با پیامی کتبی به عربستان سعودی فرستاده است و وزیر خارجه سوریه در تهران با رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران ملاقات داشت. ایران و مواضع آن در رابطه با خاورمیانه و طرح صلح امیر عبدالله را در گفتگوی خواهیم شنید. رئیس مجلس ایران هم به ایتالیا رفته است. و آخرین زندانیان نهضت آزادی در تهران از زندان آزاد شدند. هفته نامی عصر ما هم تعطیل شد. در این مورد گزارش هایی را خواهید شنید و گزارش های دیگری را هم در طول برنامه داریم. در آغاز سرخط آخرین خبرها با بهمن باستانی.
صدها تن دیگر از نیروهای آمریکا به صحنه نبرد با افراد القاعده و طالبان در شرق افغانستان پیوستند. سران حکومت عراق در نشست‌های پی در پی خود را برای مقابله با حمله احتمالی نظامی آمریکا آماده می‌کنند. نخست وزیر ترکیه می‌گوید آمریکا به جای حمله نظامی به عراق بر حل بحران فلسطینیان و اسرائیل می‌باید متمرکز شود. حمله ارتش اسرائیل از زمین و هوا و دریا به نوار غزه و ساحل غربی رود اردن امروز به کشته شدن دست کم 7 فلسطینی و زخمی شدن بیش از 20 فلسطینی دیگر منجر شد. در اعتراض به طرح گمرکی جدید آمریکا در مورد واردات فولاد، اتحادیه اروپا به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد. و در ایران رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد اغلب متهمان به فساد اقتصادی از افراد بانفوذ، قدرتمند و وابسته به برخی دستگاه‌های دولتی هستند.
شنوندگان عزیز، مشروع آخرین خبرها را تا 25 دقیقه دیگر خواهید شنید. در خاورمیانه اسرائیل امروز از هوا و دریا مناطق فلسطین را در کرانه غربی و نوار غزه مورد حمله قرار داد. از جمله یک اردوگاه آوارگان در تولکرم و حمله به ساختمان‌های امنیتی فلسطینی‌ها در نزدیکی هبرون یا الخلیل در کرانه غربی و یک پاسگاه پلیس در شهر غزه بود. حداقل 7 فلسطینی کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. با شدت گرفتن این حملات، نخست وزیر اسرائیل آریل شارون در بیانیه‌ای در پاسخ به انتقاد وزیر خارجه آمریکا تشکیلات فلسطینی و یاسر عرفات را متهم کرد که این گونه برخورد را به اسرائیل تحمیل کرده است. جمشید چالنگی همکار ما گزارشی دارد از جهتی که منطقه به سوی آن پیش می رود.
همزمان با گسترش اقدامات نظامی اسرائیل علیه فلسطینی ها و در پی مورد انتقاد قرار دادن اریل شارون نخست وزیر اسرائیل از سوی کالین پاول وزیر خارجه آمریکا به خاطر این اقدامات، اریل شارون در اظهاراتی تازه تأکید کرد که اسرائیل به جنگ خود علیه به گفته وی تروریسم تا ریشه‌کن ساختن آن در مناطق فلسطینی ادامه خواهد داد. نخست وزیر اسرائیل اقدامات ارتش و نیروهای ویژه اسرائیل را علیه فلسطینی‌ها که در چند روز اخیر رو به گسترش کم سابقه ای نهاده است، دفاع از خود در مقابل تروریسم توصیف کرد. اظهارات اریل شارون و دیگر مقامات اسرائیل و نیز آنچه که مسئولان فلسطینی و همچنین سازمان‌های فلسطینی حماس، جهاد اسلامی و گردان شهدای الاقصی می‌گویند، خبر از افزایش احتمال بروز جنگی تمام عیار میان اسرائیل و فلسطینی ها در آینده نزدیک می دهد. یک سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل بامداد پنجشنبه یاسر عرفات را مسئول ادامه بحران در منطقه دانست و تأکید کرد چنانچه وی نقطه پایانی بر عملیات به گفته وی تروریستی فلسطینی ها نگذارد، اسرائیل اقدامات نظامی جاری خود را علیه فلسطینی ها افزایش خواهد داد.
That he has to and he must put an end to the terrorist attacks that he has been leading now for almost 18 months.
سخنگوی گردان شهدای الاقصی نیز بامداد پنجشنبه تأکید ورزید این سازمان به عملیات نظامی خود تا به گفته وی نابودی اسرائیل ادامه می‌دهد.
و اننا نتحدى حكومة شارون وزمرته النازية بأن يعلنوا عنها.
رعنان گسین مشاور اریل شارون عملیات کنونی اسرائیل را عملیاتی محدود علیه به گفته او تروریست ها خوانده و نیز تأکید کرده است این عملیات در صورت اقدامات مسلحانه فلسطینی ها یا به گفته وی تروریستی آنها گسترش خواهد یافت.
And believe me, the operation that we are going to launch from now on are going to be very lethal to those who are engaged in terrorist activity.
محمد صبی از سخنگویان دولت فلسطینی آنچرا که اسرائیل عملیات تروریستی فلسطینی ها می نامد مقاومت مشروع فلسطینی ها در مقابل اشغال سرزمین هایشان توسط اسرائیل توصیف می کند.
هو الاحتلال بالقطع للأراضي الفلسطينية ودفن عملية السلام.
در فضای اینچنین که تهدید و سفیر گلوله و انفجار جانشین روند پیشین صلح میان فلسطینی ها و اسرائیل گردیده، قرار است ظرف چند روز آینده دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا برای برداشتن گامی احتمالاً مؤثر جهت گشودن کلاف سردرگم روند خشونت میان فلسطینی ها و اسرائیل پیش از آن که به جنگی تمام عیار تبدیل شود وارد منطقه گردد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قاهره.
سیاست آریال شارون نخست وزیر اسرائیل در مورد فلسطینی ها مورد انتقاد وزیر خارجه آمریکا قرار گرفته است. کالین پاول وزیر خارجه در واشنگتن گفت که آقای شارون با این روش نمیتواند به راه حلی برسد. همایون مجد گزارش میدهد.
رهبران جهان که نمیدانند خونریزی جاری در اسرائیل و سرزمین های فلسطینی به کجا خواهد رسید، در فراخواندن دو طرف مناقشه به متوقف ساختن خشونت هم صدا شدند. در واشنگتن کارین پاول وزیر امور خارجه روز چهارشنبه از تصمیم آریل شارون نخست وزیر اسرائیل به جنگ با فلسطینیان انتقاد کرد و گفت شارون باید با نگاهی جدی‌تر به سیاست‌های خود بنگرد و ببیند آیا کارگر خواهد بود یا نه. اگر علیه فلسطینیان اعلان جنگ بدهید و فکر کنید می توانید مشکل را با کشتن آنها حل کنید، فکر نمی‌کنم به جایی برسید. ناظران سیاسی در واشنگتن سخنان پاور را بازتابی از ناراحتی دولت بوش از شدت عمل آریل شارون می دانند. او در تشویق شارون به بازنگری در سیاست‌های خود در حقیقت به دیگر مقامات وزارت امور خارجه آمریکا پیوست که در این هفته آشکارا حملات اسرائیل را محکوم کردند و آنها را موجب دامن زدن به خشونت بین دو طرف دانستند. کارین پاول که در جلسه کمیسیون تخصیص اعتبارات مجلس نمایندگان سخن می گفت، یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را نیز مورد انتقاد قرار داد و در تکرار نظر دولت گفت باید او بر کوشش‌های خود برای مهار تندروهای فلسطینی بیفزاید. پاول گفت هر دو طرف سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند که تنها موجب خشونت بیشتر خواهد شد. او تأکید کرد که دو طرف نیاز دارند به کارهای خود نگاهی جدی‌تر بیفکنند و راهی برای برقراری هرچه سریع‌تر آتش بس پیدا کنند. وزیر امور خارجه آمریکا نظر خود را در حالی ابراز می‌دارد که مناقشه فلسطینیان و اسرائیلی‌ها از زمان به راه افتادن موج جدید خشونت در 18 ماه پیش خونین‌ترین هفته را می‌گذراند. گزارش‌های مطبوعاتی حاکی است که مقامات وزارت امور خارجه آمریکا به ویژه از حملات اخیری که به دستور اریل شارون به دو اردوگاه آوارگان فلسطینی در کرانه غربی و به ساختمان‌های دولتی و امنیتی فلسطینی‌ها صورت گرفت و نیز ترور نافرجام یک رهبر حماس که به کشته شدن دو زن و 4 کودک منجر شد ناراحت هستند. آنها انتقاد از شارون را روز دوشنبه آغاز کردند و در پیان ریچارد باوچر سخنگوی وزارت امور خارجه به گونه‌ای غیر معمول اسرائیلی‌ها را به دلیل حمله به مناطق پرجمعیت به باد انتقاد گرفت. به نقل از کارشناسان و مقامات دولت گفته می شود که با وجود تندگویی های جاری احتمال نمی رود در سیاست آمریکا نسبت به اسرائیل تغییر عمده صورت گیرد. دولت همچنان از عرفات می خواهد پیش از آن که امکان مذاکره در مورد برقراری آتش بس فراهم شود فعالیت های تندروها را سرکوب کند. دولت بود چندین ماه توجه خود را اکثراً و منحصراً به انتقاد از عرفات متمرکز ساخته بود، اما به نظر می رسد اقدامات اخیر اسرائیل موجب شده است این وضع تغییر کند. در میان کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد نیز از ادامه خشونت ابراز نگرانی کرد و با بیان این نظر که وضع کاملا از کنترل خارج شده است به عرفات و شارون هشدار داد مردم خود را از خونریزی نجات دهند. انان خطاب به دو رهبر گفت تاریخ درباره آنها به دلیل آنچه بر سر مردم خود می‌آورند به تندی قضاوت خواهد کرد.
همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌داد. همزمان 20 نفر از نمایندگان مجلس فرانسه به مناطق فلسطینی رفتند. ژان خاکزاد از پاریس گزارش می‌دهد.
20 تن از نمایندگان پارلمان فرانسه به اسرائیل و سرزمین‌های حکومت خودگردان فلسطین رفتند تا طی 4 روز اقامت در منطقه حمایت مجلس و ملت فرانسه را از نهادها و سازمان‌های خواستار صلح چه در اسرائیل و چه در سرزمین‌های حکومت خودگردان فلسطین به نمایش بگذارند. ریاست این هیئت بر عهده برنار استازی است که سمت میانجی جمهوری فرانسه در حل اختلافات نهادهای مختلف این کشور را نیز بر عهده دارد. او پیش از حرکت به سوی اسرائیل و فلسطین به خبرنگاران گفت روند خشونت و خونریزی در بحران اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطین که روز به روز بر دامنه آن افسوده می شود جلوی اقدامات طرفداران صلح در اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطین را گرفته است. کسانی که در این دو کشور خواستار پایان گرفتن بحران و سرگیری گفتگوهای سیاسی هستند چندان کم نیستند، اما با افزایش لحظه به لحظه خشونتها افراطیون دو طرف چه در اسرائیل و چه در فلسطین عملاً فریادهای صلح طلبانه را در دو کشور خاموش می‌سازند. نمایندگان مجلس فرانسه قصد دارند فرصتی به وجود آورند تا نهادهای صلح طلب هم در اسرائیل و هم در فلسطین بتوانند ندای صلح و پایان خونریزی را سر دهند. نمایندگان مجلس فرانسه در بازگشت گزارشی از سفر خود به اسرائیل و سرزمین‌های حکومت خودگردان فلسطین تهیه خواهند کرد که در اختیار پارلمان‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا و پارلمان اتحادیه اروپا قرار خواهد گرفت. ژان خاکزاد، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
قرار است کوفی انان دبیر کل سازمان ملل امروز در نیویورک با ناجی صبری وزیر خارجه عراق درباره بازگشت بازرسان تسلیحاتی این سازمان به عراق گفتگو کند. در همین حال وزارت خارجه آمریکا دیروز عکس‌های ماهواره‌ای و نوار ویدیویی را در کمیته شورای امنیت سازمان ملل نشان داد که آمریکا می‌گوید ثابت می‌کند عراق تحریم‌های سازمان ملل را نقض کرده و حدود 1000 کامیونی را که برای استفاده بشردوستانه به عراق داده شده بوده به کامیون‌های نظامی تبدیل کرده است. شهران طبری گزارشی دارد.
تا
کمیته شورای امنیت سازمان ملل پشت درهای بسته تشکیل شد. تشکیل این کمیته درست 24 ساعت پیش از قرار ملاقاتی است که بین ناجی صبری وزیر امور خارجه عراق با کوفی انان دبیر کل سازمان ملل گذاشته شده است. این ملاقات درباره اجرای تحریم‌های سازمان ملل و ترتیب بازگشت بازرسان تسلیحاتی این سازمان به عراق بوده، اولین دیدار در سال جاری در سطح مقامات بالاست. 6 تن از مقامات عالی رتبه وزارت امور خارجه آمریکا به کمیته سازمان ملل گفتند که دولت آمریکا معتقد است عراق حدود 1000 کامیون را که از تابستان گذشته تا حال تحت مجوز ارسال غذا برای مقاصد انسان دوستانه از آلمان و روسیه به این کشور ارسال شده به مصارف گوناگون نظامی اختصاص داده است، از جمله برای یدک کشیدن توپخانه، انتقال سلاح‌های سنگین و استفاده در پرتاب موشک. یکی از مقامات وزارت خارجه که در پی جلسه کمیته شورای امنیت با خبرنگاران صحبت کرد گفت آنها با نشان دادن اسلاید‌هایی که به وسیله ماهواره‌های آمریکایی گرفته شده این کامیون‌های بزرگ را نشان دادند که به بندر ام القصر در شمال خلیج فارس وارد می‌شود و همچنین کامیون‌های مشابه آنها را در پایگاه‌های دیگر نظامی. به گفته مقامات آمریکایی این کامیون‌ها را برای آنکه شناخته نشوند به رنگ‌های دیگر درآورده‌اند. در برخی از آنها برای حمله توپخانه سنگین تغییرات اساسی داده شده است و از برخی دیگر با برداشتن پشت کامیون و حفظ کامل سیستم هیدرولیک برای بالا پایین بردن موشک استفاده می کنند. دیپلمات‌های غربی می گویند در ویدیویی که از مانور نظامی الکسا در 31 دسامبر گرفته شده نیز کامیون‌های مشابه روسی را می توان دید که از طرف کمپانی فیات ساخته شده است و قطعات مختلف توپخانه را یدک می کشد. اگرچه به کمیته تحریم شورای امنیت عکسی از موشک‌ها نشان داده نشد، اما منابع مطلع می گویند مقامات آمریکایی این عکس‌ها را فقط به برخی از مقامات و دیپلمات‌های سازمان ملل نشان دادند. بنابر تحریم سازمان ملل، عراق اجازه وارد کردن هیچ گونه وسیله‌ای را برای استفاده نظامی ندارد. یک دیپلمات بریتانیایی گفت اگرچه این کامیون‌ها در زمره تکنولوژی پیشرفته نیستند، اما می‌شود از آنها در قدرت نمایی نظامی استفاده مؤثر کرد. بسیاری از نمایندگان کشورهای مختلف در سازمان ملل خواهان تحقیق بیشتر در این مورد هستند. فیصل مقداد، معاون نماینده سوریه در سازمان ملل گفت ایالات متحده آمریکا و بریتانیا سخت معتقدند که این کامیون‌ها برای مقاصد نظامی تغییر ساخت داده شده است. اما همه نمایندگان بر این عقیده نیستند و در این باره باید تحقیقات بیشتر انجام گیرد. برخی نمایندگان یا دیپلمات‌های سازمان ملل زمان نشان دادن این اسلاید‌ها را مورد پرسش قرار داده، می‌گویند چرا درست پیش از اولین ملاقات مهم پس از 11 سپتامبر بین وزیر خارجه عراق و کوفی انان این موضوع مطرح شده است. منتقدان آمریکا را متهم می‌کنند به اینکه با این کار می‌خواهد دست کوفی انان را در این مذاکرات ببندد و قدرت مانور او را کاهش دهد. اسکات ویتر، یکی از بازرسان سابق تسلیحاتی در عراق، روز گذشته گفت واقعیت این است که آمریکا می‌خواهد دیدار وزیر امور خارجه عراق را با دبیر کل سازمان ملل بی‌اثر کند. او می‌گوید من منکر شواهد و مدارک مقامات آمریکایی نیستم، اما وقتی اعضای کابینه جورج بوش صحبت از آن می‌کنند که فرجه عراق برای گردن نهادن به ضوابط تحریم در حال به سر آمدن است، در این برخورد لحنی از تکبر یا استکبار به چشم می‌خورد که باعث لوس شدن موضوع اصلی می‌شود. اما مقامات آمریکایی زمان نشان دادن این اسلاید‌ها را کاملاً اتفاقی می‌دارند و می‌گویند ما مدت هاست که می‌خواستیم این کار را انجام دهیم و واقعاً هیچ نقشه‌ای برای آنکه نمایش آن در روز پیش از دیدار دبیر کل سازمان ملل با وزیر امور خارجه عراق باشد نداشتیم و می‌افزایند تصمیم نهایی درباره این شواهد و مدارک قطعاً با سازمان ملل است.
شهران طبری گزارش می‌داد و جمشید چالنگی از واکنش عراق به تهدیدهایی که متوجه آن است گزارشی دارد.
در حالی که روز پنج شنبه به وقت نیویورک مذاکرات میان هیئت عراقی و در رأس آن ناجی صبری وزیر خارجه عراق و کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد در مقر این سازمان در نیویورک آغاز می‌شود، رادیو دولتی عراق در گزارش تفسیری خود پیرامون این مذاکرات حمله نظامی آمریکا به عراق را در آینده نزدیک بعید ندانست. این در حالی است که ساعاتی پیش از مذاکرات نیویورک، واشنگتن با انتشار تصاویری ماهواره‌ای خبر از آن داده است که عراق 1000 کامیونی را که زیر نظر سازمان ملل متحد جهت خدمات غیر نظامی دریافت کرده در تشکیلات نظامی خود و احتمالاً برای نقل و انتقال سلاح شیمیایی و کشتار همگانی مورد استفاده قرار می‌دهد. عراق از دسامبر سال 1998 از پذیرفتن هیئت ویژه سازمان ملل متحد جهت بازرسی در مورد سلاح شیمیایی و کشتار همگانی در این کشور خودداری کرده است. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق در اظهارات اخیر خود گفته است چنانچه مذاکرات نیویورک در مسیر لغو تحریم همه جانبه عراق به نتیجه برسد، بغداد امکان بازگشت هیئت بازرسی سازمان ملل متحد را به قلمرو عراق مورد بررسی قرار می دهد. از سوی دیگر فرد اگهارت سخنگوی کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد اظهار داشت از سرگیری مأموریت هیئت مذکور در عراق مهمترین موضوع مورد گفتگو میان دبیر کل سازمان ملل متحد و هیئت عراقی است. به دنبال روزنامه بابل از سوره دیگر روزنامه چاپ بغداد نیز در شماره روز پنج شنبه خود تأکید کرده است بغداد اطمینان دارد حتی اگر با بازگشت هیئت بازرسی سازمان ملل متحد به عراق موافقت کند، آمریکا باز هم این کشور را مورد حمله نظامی خود قرار خواهد داد. از سوره در این حال به نقل از مقامات عراق تأکید کرده است که این کشور از توانایی لازم برای دفاع در مقابل حمله نظامی آمریکا و متحدانش برخوردار است. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
بمباران هوایی نقاطی در کوههای شرق افغانستان که افراد القاعده در آن موضع گرفتند امروز توسط هواپیماهای آمریکایی با شدت ادامه داشت. در پایگاه هوایی قندهار سربازان کانادایی میگویند 3 نفر از پاسداران صلح تصادفاً در انفجار یک انبار مهمات کشته شدند و در کابل تحقیقاتی درباره انفجار 2 موشک زمین به هوا که در جریان آن 2 سرباز آلمانی و 3 سرباز دانمارکی کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند ادامه دارد. در همین حال حامد کرزی به اشقاباد رفته است. درباره رویدادهای افغانستان گلناز اسفندیاری گزارشی دارد.
امروز در شرق افغانستان عملیات موسوم به آناکوندای نیروهای ائتلاف بین المللی ضد تروریسم بر ضد استحکامات القاعده در حالی ادامه یافت که آمریکا شمار بیشتری از نیروهای خود را به این منطقه اعزام کرده است. به گفته جنرال تامی فرانکس فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان، در 1-2 روز گذشته شمار سربازان آمریکایی بین 200 تا 300 نفر افزایش یافته است. دولت موقت افغانستان نیز از فرماندهان محلی خواسته است تا نیروهای خود را به پکتیا بفرستند تا در جنگ علیه نیروهای القاعده شرکت کنند. به گفته سخنگوی نیروهای ائتلاف ضد تروریسم، نیروهای القاعده علارغم تلفات سنگین به مقاومت ادامه می‌دهند. به گفته وی در جریان عملیات زمینی و هوایی روز چهارشنبه بیش از 100 تن از جنگجویان القاعده کشته شدند. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا هم اعلام کرده است که در جریان درگیری‌های 1 هفته گذشته در شرق افغانستان کلاً حدود 450 تن از اعضای القاعده کشته شدند. تاکنون حداقل 7 تن از نیروهای افغان و 8 سرباز آمریکایی نیز در این درگیری‌ها جان خود را از دست دادند. روز گذشته در جریان یک حادثه در کابل 2 آلمانی و 3 دانمارکی عضو نیروهای حافظ صلح بین‌المللی کشته شدند. همزمان امروز مری رابینسون، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، برای دیداری 4 روزه وارد کابل شد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل قرار است در کابل با حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان و دیگر مقامات بلندپایه این کشور دیدار و گفتگو کند. مری رابینسون کارگاه ملی حقوق بشر و نیز کمیته‌ای برای بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان را افتتاح خواهد کرد. تشکیل کمیسیونی برای بررسی و دفاع از حقوق بشر بخشی از توافق‌هایی بود که در کنفرانس سازمان ملل در بن حاصل شد. در همین حال روز گذشته کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد بار دیگر نسبت به احتمال بروز هرج و مرج و بی‌نظمی در افغانستان هشدار داد. آقای انان در مقر سازمان ملل در نیویورک گفت که همکنون حدود 4500 تن از نیروهای حافظ صلح بین‌المللی تنها در کابل حضور دارند و مأموریت آنها نیز در ماه ژوئن به پایان می‌رسد. آقای انان از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است تا نیروهای حافظ صلح بین‌المللی در مناطق دیگر افغانستان نیز مستقر شوند. به گفته وی استقرار نیروهای پاسدار صلح بین‌المللی در مناطق مختلف افغانستان از بروز هرج و مرج و بی‌نظمی جلوگیری خواهد کرد.
سازمان ملل متحد به کشورهای ساحلی دریای خزر اجازه داده است تا صید ماهی خاویار را از سر بگیرند. جان خاکزاد گزارشی دارد.
در ژنو کنوانسیون بین‌المللی نظارت بر صید و تجارت انواع ماهی‌هایی که نسل آنها در خطر است، به کشورهای روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان اجازه داد صید ماهی استیوژن و تولید خاویار را بر اساس سهمیه‌بندی از سر گیرند. زیرا به عقیده کارشناسان نظارت بر صید ماهی‌هایی که نسل آنها در خطر نابودی قرار دارد، این چهار کشور قدم‌های مثبتی را در جهت جلوگیری از نابودی ماهی تولید کننده خاویار در دریای خزر برداشتند و اقداماتی در جهت جلوگیری از صید غیرقانونی و قاچاق خاویار نیز به عمل آوردند. بدین ترتیب ایران نیز خواهد توانست بر اساس سهمیه تعیین شده از ماه ژوئن آینده صید ماهی استیوژن را آغاز کند. بر اساس سهمیه بندی تازه در سال 2002 میلادی 142 تن خاویار توسط 5 کشور حاشیه دریای خزر تولید خواهد شد، در حالی که این رقم در سال گذشته مسیحی 157 تن بود. به گفته دبیر کل کنوانسیون بین‌المللی نظارت بر صید ماهی‌هایی که نسل آنها در خطر است، از محل تجارت قانونی خاویار در سال رقمی حدود 100 میلیون دلار نصیب کشورهای حاشیه دریای خزر می‌شود، در حالی که قاچاق خاویار 10 تا 12 برابر بیشتر از این مبلغ است که قسمت عمده قاچاق در کشور روسیه صورت می‌گیرد. قیمت متوسط هر کیلو خاویار حدود 500 دلار است، در حالی که بهای نوع مرغوب آن بلوگا تا 1000 دلار در کیلو در بازارهای جهانی ارائه می شود. ایران نیز جزء کشورهای حاشیه دریای خزر است که در برنامه جلوگیری از نابودی نسل ماهی استیوژن همکاری دارد و صادرات خاویار این کشور نیز با ممنوعیت کنوانسیون بین‌المللی نظارت بر صید ماهی هایی که نسل آنها در خطر نابودی قرار دارد روبروست و بر اساس سهمیه بندی اجازه صدور خاویار دارد. به گفته دبیر کل کنوانسیون نظارت بر صید ماهی هایی که نسل آنها در خطر است، در زمان اتحاد جماهیر شوروی سابق این کشور برای توسعه برنامه های نظامی و جنگ سرد نیاز به پول نقد داشت، بدون توجه به خطری که متوجه نابودی نسل ماهی استیوژن در دریای خزر بود، به صید هرچه بیشتر این ماهی و تولید خاویار پرداخت و توجهی به نابودی نسل این ماهی نداشت. در حال حاضر روسیه سهمیه بندی و ممنوعیت صید بی‌رویه ماهی استیوژن را پذیرفته است، اما برای مبارزه با قاچاق خاویار باید قدم‌های بلندتری را بردارد، مانند آذربایجان که قوانین مجازات سنگینی برای قاچاقچیان در نظر گرفته است. به گفته دبیر کل کنوانسیون، روسیه نیز باید در این راه تلاش کند. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 4202 21-12-26-10. شنوندگان عزیز، مشروع آخرین خبرها را تا این ساعت با بهمن باستانی میشنویم.
صدها تن دیگر از سربازان آمریکا و تعداد دیگری هلیکوپتر نظامی به صحنه نبرد با افراد القاعده و طالبان در شرق افغانستان پیوستند. این نبردها که از شنبه گذشته در منطقه گردیز در نزدیکی مرز پاکستان آغاز شده است، هدف سرکوبی صدها تن از افراد القاعده و طالبان را که در این منطقه به سازماندهی مجدد خود دست داده اند دنبال می کند. روز گذشته فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در شرق افغانستان گفت ارزیابی او از عده نیروهای طالبان و القاعده در این منطقه کوهستانی حدود 700 نفر است که به گفته او بیش از نیمی از این تعداد تا یه چند روز گذشته کشته شدند. آمریکا نیز در جریان این نبردها 8 تن از افراد خود را از دست داده است. خبر دیگری از شهر قندهار، دومین شهر بزرگ افغانستان در جنوب این کشور، حاکی است که امروز 2 تن از نیروهای افغان که در شمار نیروهای ائتلاف ضد تروریسم در افغانستان عمل می‌کردند، کشته شدند. این 2 نفر در اثر انفجار تصادفی که در یک انبار مهمات روی داد، جان سپردند. در حادثه مشابه در کابل در روز گذشته 2 سرباز آلمانی و 3 سرباز دانمارکی جان سپردند. در دیدار حامد کرزی، رئیس دولت موقت افغانستان، با سفر مراد نیازوف، رئیس جمهوری ترکمنستان در اشکاباد، بر همکاری دو کشور در زمینه انتقال برق، آموزش کشاورزی و بهداشت عمومی تأکید شد. دو کشور 960 کیلومتر مرز مشترک دارند و جمهوری ترکمنستان از ثروتمندترین کشورهای همسایه افغانستان است. اشکاباد آخرین توقفگاه حامد کرزی در دور سفرهایش به کشورهای همسایه افغانستان بوده است. در جمهوری ازبکستان آقای کرزی خواستار همکاری این جمهوری با افغانستان در زمینه جاده سازی و نیز تأمین سیستم آب رسانی در شمال افغانستان شد. بولند اجوید نخست وزیر ترکیه میگوید جنگ با عراق ضروری نیست و آمریکا به جای حمله نظامی به عراق بر حل بحران فلسطینیان و اسرائیل میباید متمرکز شود. به گفته نخست وزیر ترکیه، حتی اگر صدام حسین با فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل موافقت نکند، آمریکا نباید به عراق حمله نظامی کند. بولند اجوید دلیل مخالفت شدید خود را با هر گونه حمله نظامی آمریکا به عراق خسارت‌هایی ذکر کرد که به اقتصاد ترکیه وارد می‌آید. بنابر اظهارات نخست وزیر ترکیه، افسون بر این، حمله نظامی به عراق ثبات منطقه را به هم می‌زند و به ویژه زمینه تشدید جدایی خواهی در بین کردهای ترکیه را به وجود می‌آورد. امروز در نیویورک کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد با ناجی صبری وزیر خارجه عراق دیدار می‌کند. در این دیدار در مورد بازگشت هیئت تسلیحاتی سازمان ملل به عراق و اصولاً تحریم‌های این سازمان علیه عراق مذاکره می‌شود. دولت آمریکا اعلام کرده است یا عراق باید فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل را بپذیرد و یا با عواقب پیش‌بینی نشده‌ای روبرو خواهد شد. امروز رؤسای جمهوری چک و ترکیه در پراگ با یکدیگر مذاکره کردند و در کنفرانس خبری که به دنبال این دیدار صورت گرفت، واسلاف هاول رئیس جمهوری چک به خبرنگاران گفت که عراق تهدیدی است علیه مردم عراق و نیز علیه امنیت جهان. از بغداد خبر می‌رسد که سران حکومت عراق خود را برای حمله احتمالی نظامی آمریکا آماده می‌کنند. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق در این باره گفت که تا یک هفته گذشته 2 نشست سران حکومت عراق به ریاست صدام حسین برگزار شده و چگونگی آمادگی در برابر حمله نظامی آمریکا مورد تبادل نظر قرار گرفته است. به گفته طارق عزیز، عراق آماده رویارویی با حمله نظامی است که آمریکا خود را برای انجام آن آماده کرده است. اتحادیه اروپا امروز از آمریکا به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد. اتحادیه اروپا در شکایتنامه رسمی خود خواستار گفتگوی مسئولان این سازمان با دولت آمریکا در پیوند با طرح جدید گمرکی آمریکا شده است. سه‌شنبه گذشته جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد برای بهبود وضعیت فولاد آمریکا، تعرفه جدید گمرکی برای فولاد وارداتی به آمریکا اعمال می‌شود. این تعرفه گمرکی از 8% تا 30% قیمت کالا در نوسان خواهد بود. پاسکال لامی، کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا، این تصمیم دولت آمریکا را سیاسی و نه اقتصادی خواند و امروز 3 وزیر کابینه فرانسه این طرح گمرکی آمریکا را غیر قانونی و غیر قابل قبول خواندند. در ایران 4 تن دیگر از متهمان ملی مذهبی آزاد شدند. محمد توسلی، هاشم سباقیان، خسرو منصوریان و ابوالفضل بازرگان 4 تن از اعضای نهضت آزادی ایرانند که دادگاه انقلاب اسلامی تهران اعلام کرده است با سپردن وثیقه از زندان آزاد شدند. این افراد از حدود 1 سال پیش در بازداشت موقت تحت بازجویی بودند و سرانجام با پرداخت وثیقه 200 میلیون ریالی تا صدور حکم دادگاه آزاد شدند. با آزادی این 4 نفر گفته می شود که بازجویی از کلیه متهمان ملی مذهبی و جلسات دادگاه آنان به پایان رسیده و کلیه این متهمان با سپردن وثیقه آزاد شدند. دادگاه انقلاب اسلامی اعلام کرده است اتهام این افراد اقدام علیه امنیت کشور است. و آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد اغلب متهمان به فساد اقتصادی از افراد بانفوذ، قدرتمند و وابسته به برخی دستگاه‌های دولتی هستند. آقای شاهرودی که در جمع رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور سخن می‌گفت، افزود با توجه به نفوذ اغلب متهمان به فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی، توصیه و فشار به دستگاه قضایی در این زمینه بسیار است و قضات باید در برابر این فشارها مقاومت کنند. طی 2 ماه گذشته 5 پرونده فساد اقتصادی در دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران و برخی شهرستان‌ها مطرح شده، اما مدت رسیدگی به این پرونده‌ها و زمان رسیدگی به سرنوشت متهمان ناروشن مانده است.
مشروع آخرین خبرها بود با بهمن باستانی. بعد از اعلام طرح صلح خاورمیانه از طرف امیر عبدالله ولیعهد عربستان سعودی که در آن آمده است در ازای خروج اسرائیل از اراضی اشغالی عرب، دولت‌های عرب این کشور را به رسمیت خواهند شناخت، در ایران برخی از صاحب نظران به مقامات ایران توصیه می‌کردند که از نشان دادن واکنش سریع و رد این پیشنهاد خودداری کنند تا گفته نشود که ایران مخالف صلح خاورمیانه است و بهانه به دست آمریکا داده شود، به ویژه که این طرح را عربستان سعودی داده است. دیروز محمد صدر معاون کشورهای عربی و آفریقایی وزارت خارجه ایران در جده با امیر عبدالله ملاقات کرد و پیام محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران را به او داد. اگرچه در مورد محتوای این پیام چیزی گفته نشده، ولی از آنجایی که موضوع مورد مذاکره مسئله فلسطینی ها بوده، میتوان حدس زد که محتوای آن به طرح صلح امیر عبدالله هم مربوط میشود. از سوی دیگر فاروق الشهر وزیر خارجه سوریه در تهران بود و دیروز بعد از ظهر با رئیس جمهوری ملاقات کرد. آقای خاتمی به گزارش ایرنا در این ملاقات گفت صلح در منطقه با شعار و با زور برقرار نمی شود و خواهان بازپس دادن اراضی اشغالی و در نظر گرفتن خاص و حقوق فلسطینی های آواره شد و بار دیگر این موضع ایران را که ملت فلسطین اعم از مسلمانان یهودی و مسیحی در تعیین سرنوشت خود باید مشارکت داشته باشند تکرار کرد. خبرگزاری ها می گویند که سوریه از طرح امیر عبدالله استقبال کرده است. فاروق الشهر در تهران در این مورد گفت که مواضع سوریه و عربستان سعودی در این مورد منطبق است و معتقدیم که اسرائیلی ها باید از اراضی اشغالی بیرون بروند و حق مردم فلسطین به پایتخت بیت المقدس به رسمیت شناخته شود. کمال خرازی وزیر خارجه ایران هم دیروز در تهران گفت که ایران از هر گونه طرحی که به بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمینشان و آزادی کامل اراضی اشغالی منجر شود استقبال می‌کند. آقای خرازی اضافه کرد که مهم نحوه برخورد اسرائیل با این طرح است که با واکنش منفی آن مواجه شده و آن را رد کرده است. در طرح امیر عبدالله صحبتی از بازگشت آوارگان فلسطینی نمی شود. جمشید زن همکار ما درباره مواضع اخیر ایران گفتگوی دارد با دکتر علیرضا نوریزاده کارشناس مسائل خاورمیانه.
آقای نوریزاده، سفر فاروق الشهر وزیر امور خارجه سوریه به ایران و همزمان سفر معاون وزارت امور خارجه به عربستان که حامل پیامی از طرف آقای خاتمی به ولیعهد عربستان سعودی بود، در برخی محافل اینچنین تعبیر شده که دولت ایران میخواد نقش فعالتری در حل بحران خاورمیانه بازی بکنه. به نظر شما ایران تا چه حد میتونه به حل مسئله خاورمیانه در این مقطع زمانی کمک بکنه؟
بیش از اون که ایران بتونه کمکی به حل مسئله خاورمیانه بکنه، به اعتقاد من طرح امیر عبدالله زمینه‌ای فراهم کرده تا ایران خودش رو از مشکلی که در واقع فلسطین محوری سیاست خارجیش به وجود آورده رها کنه. و این امر از همون لحظه‌ای که امیر عبدالله طرحش رو عنوان کرد در گفتگو با آقای توماس فریدمن نویسنده آمریکایی، در محافل سیاسی و مطبوعاتی ایران مورد توجه قرار گرفت و در خود جلسه بسیار مهم شورای عالی امنیت ملی ساعاتی پس از آن که آقای حامد کرزای از ایران رفت با حضور رهبر جمهوری اسلامی این طرح مورد بررسی قرار گرفت. از آنجا که گفتن طرح رو به طور کامل نمیدونن، از جزئیاتش مطلع نیستن، به طور مبهم از این طرح حمایت کردن و روی مسئله ضرورت ذکر بازگشت آوارگان به سرزمینشون باید این نکته هم در طرح عنوان شده باشه، که بعد با توضیحات امیر عبدالله مشخص شد این طرح مکمل قطعنامه 242 و دیگر قطعنامه‌ای است که سازمان ملل بیرون داده. بنابراین ضروری دیدن در این مرحله آقای صدر رو به عربستان بفرستن، هم به امیر عبدالله ابلاغ کنن که ایران موضعی مثبت نسبت به طرح داره و هم در رابطه با جزئیاتش صحبت بکنن که بعد بتونن تصمیم علنی بگیرن راجع به این. به اعتقاد من این طرح خیلی طرحی است که شاید جمهوری اسلامی سالها منتظرش بوده تا از این مشکل رهایی پیدا کنه، مشکل طرح شعار محو اسرائیل که آیت الله خمینی مطرح کرد و میبینیم روزنامه های تندرو مثل کیهان یا جمهوری اسلامی دوباره با مطرح کردن شعار آیت الله خمینی عنوان کردن که این طرح در تعارض با اون شعار هست و بنابراین ایران نباید این طرح رو قبول بکنه.
پذیرش این طرح چه نفعی برای ایران میتونه داشته باشه؟
صرف پذیرفتن این طرح ایران رو از در واقع کمپ مخالفان صلح خارج خواهد کرد و به این ترتیب بهانه‌ای که اسرائیل همگاه با استناد به اون بهانه سیاست‌های خودشو علیه جمهوری اسلامی توجیه کرده و همینطور فشارهایی که روی آمریکا وارد شده برای اینکه موضع سرسختانه علیه ایران بگیره، همه اینها رو کم خواهد کرد. یعنی در واقع ایران به عنوان یگانه گوسفند سیاه گله نیست که مخالف صلح هست. حالا تا اسرائیل بیاد و به این طرح گردن بگذاره و اراضی اشغال شده رو تخلیه بکنه زمان درازی در پیش است. یعنی بدون اینکه ایران متعهد شده باشه که حتما اسرائیل رو به رسمیت میشناسه، با صرف اعلام حمایتش از طرح امیر عبدالله در واقع نشان خواهد داد که ایران خواستار جنگ و نابودی اسرائیل نیست و همین مسئله میتونه موانعی رو که بر سر سیاست خارجی ایران هست برداره و حتی زمینه‌ها رو برای بازگشت گفتگو بین ایران و ایالات متحده آمریکا باز کنه.
پس به نظر شما دولت ایران نقش فعالتری که در چند روز اخیر در پیش گرفته، میشه امیدوار بود که بتونه به موفقیت این طرح کمک بکنه در بین کشورهای اسلامی؟
کاملا. ببینید دیروز در خود مطبوعات عربستان اشاراتی مبنی بر این بود که یک محور ایرانی سوری و عربستان داره تشکیل میشه و همین مسئله رو در روزنامه بنیان امروز ما مشاهده میکنیم. در تیتر اول این روزنامه و مطلبی که ذکر شده که ایران، تهران و دمشق و ریاض میتونن یک محور ایجاد بکنن، بنابراین به نظر میرسه که مذاکراتی که بین این کشورها انجام گرفته موفق بوده و هدف این است که به هر حال یک کشور با اهمیتی مثل ایران به عنوان طرفی که به آشوب در خاورمیانه دامن میزنه معرفی نشه. الان بهترین فرصت برای ایران پیش اومده و من معتقدم علی رغم این شعارها و مطالب تند و بیمنطقی که در روزنامه‌های تندرو در ایران مطرح میشه، خود رهبر جمهوری اسلامی نیز مسئله رو متوجه هست و حضورش در شورای عالی امنیت ملی زمانی که این طرح مورد بررسی قرار گرفته معرف این هست که او هم معارضه‌ای نداره با اینکه به هر حال ایران خودش رو از این گرفتاری خلاص کنه.
به نظر شما احتمال اینکه اسرائیل اصول کلی این طرح رو قبول بکنه چقدر هست؟
من تا آقای شارون بر سر کار هست اعتقاد ندارم که دولت اسرائیل حداقل این طرح رو به صورت جدی بپذیره و دنبال کنه. سیاست شارون فرار از پذیرش واقعیت هاست و اون سیاستش بر مبنا بر تخریب و سرکوبی فلسطینی هاست، بنابراین در شرایط فعلی او تن به این طرح نخواهد داد، گویی که تظاهر هم بکنه. اما در اسرائیل نیروهایی هستند مثل حزب کارگر، مثل شخص شیمون پرز و دیگر شخصیت‌های میانه و چپ اسرائیل که اینها این طرح رو راه نجات اسرائیل هم می‌دونن و راه ورود اسرائیل به خانواده خاورمیانه.
دکتر علیرضا نوری‌زاده با جمشید زند صحبت می‌کرد. مهدی کروبی رئیس مجلس ایران برای دیداری سه روزه امروز وارد روم پایتخت ایتالیا شد. احمد رفعت از روم گزارش می‌دهد.
حجت الاسلام مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در صبح روز پنجشنبه برای دیدار با مقامات ایتالیا به دعوت پیر فردیناندو کازینی رئیس مجلس ایتالیا به روم وارد شد. حجت الاسلام کروبی که در جریان این سفر در گراند هتل روم اقامت خواهد داشت، نهار را با پیر فردیناندو کازینی در محل مجلس ایتالیا صرف کرد. در بعد از ظهر روز پنجشنبه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با سیلویو برلوسکونی نخست وزیر و کارلو آزلیو چامپی رئیس جمهور دیدار خواهد داشت. در خاتمه این دیدار حجت الاسلام کروبی در نشست کمیسیون روابط خارجی پارلمان ایتالیا سخنرانی خواهد کرد. پنجشنبه شب حجت الاسلام کروبی به طور خصوصی با رئیس سابق مجلس ایتالیا لوچانو ویولانته که سال گذشته در تهران با او ملاقات کرده بود نیز دیدار خواهد نمود. روز جمعه کمیسیون دوستی پارلمانی ایران و ایتالیا که ریاست آن با احمد برغانی است با شرکت حجت الاسلام کروبی نشستی برگزار خواهد کرد. جمعه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با رئیس سنای ایتالیا مارچلو پیرانیز دیدار خواهد داشت و سپس از محل انستیتوی شهرشناسی ایتالیا که مرکز جهانی ایران شناسان نیز می باشد بازدید به عمل خواهد آورد. قبل از بازگشت به تهران صبح روز شنبه حجت الاسلام مهدی کروبی در واتیکان با پاپ ژان‌پل دوم و کاردینال آنجلو سودانو نخست وزیر واتیکان نیز ملاقات خواهد کرد. حجت الاسلام کروبی دومین رئیس مجلس شورای اسلامی است که از ایتالیا بازدید به عمل می آورد. در اکتبر سال 1998 میلادی علی اکبر ناطق نوری به دعوت لوچانو ویولانته به روم سفر کرده بود. لوچانو ویولانته از اعضای برجسته حزب چپهای دموکرات و یا کمونیست های سابق تا کنون دوبار به تهران سفر کرده است و از حامیان سرسخت گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران به حساب می آید. سفر حجت الاسلام کروبی به ایتالیا در زمانی انجام می گیرد که روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور رو به گسترش است. ایتالیا پس از ژاپن دومین شریک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به حساب می آید و در ماه‌های اخیر وزرای خارجه و فعالیت‌های تولیدی ایتالیا از ایران بازدید به عمل آورده‌اند. ایران و ایتالیا اخیراً اعلام کردند که قصد دارند با طرح‌های مشترک در بازسازی افغانستان شرکت داشته باشند. هفت نماینده مجلس من جمله احمد برغانی، حجت الاسلام مهدی کروبی را در این سفر همراهی می‌کنند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
در تهران آخرین زندانیان عضو نهضت آزادی هر یک با وثیقه‌ای به مبلغ 200 میلیون تومان آزاد شدند. با آزاد شدن ابوالفضل بازرگان، هاشم سباقیان و خسرو منصوریان در روز چهارشنبه و آزادی محمد توسلی در روز پنجشنبه، دیگر هیچ عضوی از این گروه در زندان نمانده است. این چهار نفر از اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی هستند. با اینکه نزدیک دو ماه است محاکمه غیر علنی حدود 35 عضو نهضت آزادی به پایان رسیده، قاضی شعبه 21 دادگاه انقلاب حکم متهمان را صادر نکرده است. امیر مصدق کاتوزیان گفتگوی دارد با محمد طاهری، داماد آخرین زندانی آزاد شده نهضت آزادی، مهندس محمد توسلی.
آقای محمد طاهری، در خبرها آمده بود که از 4 عضو همچنان زندانی شورای مرکزی نهضت آزادی ایران، 3 نفرشون یعنی آقایان ابوالفضل بازرگان، هاشمی سباقیان و خسرو منصوریان آزاد شدند و اکنون در مصاحبه با شما با خبر شدیم که به فاصله 1 روز از آزاد شدن آنها، نفر 4 هم که پدر همسر شما آقای محمد توسلی هستند آزاد شدند. روند آزاد شدن ایشون و 3 نفر دیگه چگونه بود؟
مبلغ وثیقه که تعیین کردن برای آقایان 200 میلیون تومان است. البته وثیقه ای که به طریق عادی خیلی بیشتر از مبلغ عرفی است که برای همچین کاری منظور می شود. برای تامین کردن این مبلغ 200 میلیون تومان 5 سند مجبور شدن که بگذارن. روز قبل البته شرایط عادی بود و فقط به دلیل اینکه این 5 سند مسائل اداریش طی بشود و تشریفاتش به دادگاه ارائه بشود با هماهنگی اداره ثبت در وقت اداری نرسید و ایشون به همین دلیل 1 روز آزادیشون موقت شد و امروز تشبه آوردن منزل.
در گفتگوی قبلی که با شما داشتم گفتین که قرار بوده هفته پیش آقای توسلی و این 3 نفر دیگه آزاد بشن، اما گفتین به خاطر شرایطی که دادگاه گذاشته بوده و و اینها اون شرایط رو رد کرده بودن آزاد نشدن. اون موقع حد زده می شد که مثلا این شرایط امضا کردن نامه‌ای مبنی بر ترک فعالیت یا مثلا گونه هایی از ابراز ندامت یا علنی نکردن ماجرایی هست که در زندان گذشته و غیره. آیا الان این آقایان با پذیرش اون شرایطی که آزاد شدن یا اینکه بدون قید و شرط آزاد شدن؟
بله، فرم تیپی هست که افرادی که آزاد می شدن موظف می شدن که این فرم رو امضا بکنن و تعهد کتبی بدهن مبنی بر اینکه مسائل زندان به خارج از زندان انتقال پیدا نکنه و نقل قول نشود و محدودیت فعالیت خود این افراد بعد از آزادی. یک همچین مضامینی در اون فرم تیپ درج شده. هفته گذشته هم پیرو وعده‌ای که به خانواده داده بودن و اعلام اینکه وثیقه آماده بکنن، یک همچین تیپی به این افراد هم داده شده، منتها ایشون امضا نکردن این چهار نفر و همین موضوع باعث شده که یک هفته در کش و قوس باشن و خانواده ها مثلا تقریبا تلقی بر این بود که پیرو به همین مسائل احتمالاً حالا کوتاه یا دراز مدت این موضوع معوق خواهد بود. منتها بعد از یک هفته بدون اینکه اون فرم رو امضا کرده باشن بالاخره وثیقه ها رو قبول کردن و افراد آزاد شدن خوشبختانه و فعلا ماجرا ختم پیدا کرده.
و حال عمومی آقای توسلی چطوره؟
به لحاظ حال عمومی و روحیه فوق‌العاده خوب هستن و هیچ آثار مثلا زندان طولانی در مثلا مواجهاتی که باشون داشتیم دیده نمیشه. خوشبختانه روحیه بسیار خوبی دارن.
و سرانجام آیا پیش از آزادی برای آقایان مشخص کردن که رأی دادگاه متهمان نهضت آزادی کی صادر میشه؟
دادگاه در این مورد هیچ گونه پاسخی نداده و هیچ زمان مشخصی هم برای اعلام رأی دادگاه اعلام نشده. البته همونطور که در صحبت قبلی عرض کردم دادگاه موظف هست طبق قانون رأی خودش رو اعلام بکنه و تعیین تکلیف بکنه. البته در این مورد همچنان همون روال سکوت و هیچ گونه پاسخی داده نشده. سیاست سکوت دادگاه در پیش گرفت.
محمد طاهری داماد مهندس توسلی صحبت میکرد. از سوی دیگر دو روز پس از 35 سالگرد درگذشت دکتر محمد مصدق، شماری از دانشجویان و جوانان در کنار برخی از اعضای نهضت آزادی و ائتلاف ملی مذهبی هم‌اکنون در حال برگزاری میزگردی هستند در بزرگداشت دکتر محمد مصدق. در فاصله تنفس سخنرانان و پرسش و پاسخ فرصت کوتاهی دست داد تا امیر مصدق کاتوزیان با یکی از سخنرانان مهندس علی اکبر معین‌فر وزیر سابق نفت ایران در دولت موقت انقلاب به ریاست مهندس بازرگان گفتگویی داشته باشد.
آقای مهندس علی اکبر معین‌فر، چطوره که دو روز پس از 35 سال روز درگذشت دکتر محمد مصدق و اون هم در تهران این میزگرد امروز برای بزرگداشت او در حال برگزاریه؟
ارکان روز 14 اسفند براشون مقدور نبود به جهت 14 اسفند مراسم خاصی در احمدآباد بر مزار مرحوم دکتر مصدق بود. امروز دعوت کردن جناب آقای دکتر زیبا کلام بنده و آقای یوسفی اشکبری احدی حجت الاسلام یوسفی اشکبری هستیم و یه میزگردی داریم و به یاد مرحوم مصدق و در مورد 28 مرداد و عواقبی که داشت صحبت‌هایی داره میشه.
و امسال این جلسه که در خود احمدآباد بود چگونه برگزار شد؟ بعد میپردازیم به این جلسه.
در احمدآباد طبق معمول سنواتی از جاهای مختلف اومده بودن، از شهرهای مختلف افراد اومده بودن، از تهران هم تعداد زیادی اومده بودن و در اونجا البته یک مراسم ساده‌ای برگزار شد.
حالا بپردازیم به میزگرد امروز. چه مسائلی امسال در بحث‌های مربوط به شخصیت محمد مصدق رهبر نهضت ملی ایران در کانون توجه شما و دیگر سخنرانان هست؟
دوستان بیشتر جنبه‌های تاریخی قضیه رو بررسی می‌کنن و نهضت ملی رو در حقیقت از ابتدا اصلا چگونه به وجود اومد، در چه بستری به وجود آمد، چگونه صعود کرد و چطور شد که دلت 28 مرداد به حساب کنار زده شد مرحوم دکتر مصدق، در این مورد داره صحبت میشه.
و پرسش آخرم آقای معین‌فر، جوی که امسال بزرگداشت دکتر مصدق در اون برگزار میشه، ویژگیش نسبت به سالهای پیش چطوره؟ محدودیت ها کمتره، بیشتره؟
این جلسه که فرمودین در تهران برگزار میشه و شاید برای اولین باره که در خارج از احمدآباد یه عده از دانشجویان جمع شدن و یه جلسه گرفتن.
مهندس علی اکبر معین‌فر در میز گردی که در محل جامعه زنان انقلاب اسلامی در تهران در بزرگداشت دکتر محمد مصدق برگزار می‌شد. نشست انتخاباتی انجمنهای اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت عصر امروز در دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی کار خود را آغاز کرد. در این نشست که فردا هم ادامه خواهد داشت، 9 عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت انتخاب می شوند. این انتخابات در واکنش به انتخابات مدت پیش طیف انشابی دفتر تحکیم وحدت در شیراز صورت می گیرد. مهدی خلجی گزارشی دارد.
نشست امروز دفتر تحکیم وحدت از سوی طیف اکثریت این نهاد دانشجویی برگزار شده است. ابتدا قرار بود که این جلسه در دانشگاه خواجه نصیر طوسی برپا شود، اما به دلیل امتناع وزارت علوم از دادن مجوز به این تجمع دانشجویی، سرانجام در دانشگاه علامه طباطبایی و با ثبت نام قبلی از دانشجویان برگزار گردید. در نشست شیراز که به رهبری مهدی طباطبایی و مهدی منوچهری، دو عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت صورت گرفت، 9 عضو جدید این شورا انتخاب شدند، اما اکثریت اعضای شورای مرکزی سابق از جمله علی افشاری این انتخابات را قانونی ندانستند و به همین دلیل در انتخابات فردا 9 عضو دیگر انتخاب خواهند شد. به این ترتیب دفتر تحکیم وحدت از آغاز تشکیل خود در سالهای اولیه انقلاب برای نخستین بار با 2 شورای مرکزی که همدیگر را به رسمیت نمی‌شناسند مواجه خواهد شد. طیف اکثریت دفتر تحکیم جریان اقلیت را نفوذی‌های محافظه‌کاران می‌داند و آنها را وسیله‌ای برای محروم کردن جنبش اصلاحات از حمایت دانشجویان تفسیر می‌کند. هواداران اقلیت نیز اعضای پیشین شورای مرکزی را متهم می‌کنند که این نهاد دانشگاهی را وابسته به احزاب و گروه‌های سیاسی خارج از دانشگاه کرده و هویت صنفی این نهاد را به خطر انداخته بودند. در پاره محافل سیاسی گفته می‌شود اختلافات در داخل دفتر تحکیم وحدت تنها میان جریان متمایل به محافظه‌کاران و اصلاح طلبان صورت نمی‌گیرد، بلکه اختلاف و کشمکش میان خود اصلاح طلبان نیز جریان دارد. یعنی بعد از اهمیت یافتن نقش دانشجویان در بسیجگری عمومی، جناح‌های سیاسی اصلاح طلب خود نیز بر سر تسلط یافتن بر نهادهای دانشجویی و از جمله دفتر تحکیم وحدت با یکدیگر رقابت کردند و هر یک از آنها تلاش می‌کرد تا این نهاد را به صورت زائده سیاسی خود در دانشگاه درآورد. البته جدا از مناقشه‌های جناح‌های سیاسی بر سر دفتر تحکیم وحدت، گروهی نیز در بیرون و درون دانشگاه مخالف سیاسی شدن این نهاد هستند و معتقدند که سیاسی شدن این نهاد لاجرم آن را وابسته جریان‌های سیاسی می‌کند و استقلال و هویت صنفی دفتر تحکیم وحدت را از میان می‌برد. به هر حال معلوم نیست که با وجود 2 شورای مرکزی ناسازگار برای دفتر تحکیم وحدت، سرنوشت آینده این نهاد چه خواهد بود و آیا این امر به تشکیل نهادهای دیگر دانشجویی در کنار دفتر تحکیم وحدت و در رقابت با او خواهد انجامید یا نه؟
نشست انتخاباتی انجمنهای اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت در گزارش از مهدی خلجی. برنامه را با گزارش های دیگر از جمله گفتگوی درباره حکم محکومیت هفته نامه عصر ما ادامه خواهیم داد.
تا لحظاتی دیگر صدای رادیو آزادی را روی این پول موجها میشنوید. 16 متر 17,885، 19 متر 15,410، 25 متر 11,730، 31 متر 9,435 کیلوهرتز.
گفتم که با من بمان خواهد.